الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام المؤمنون خدم بعضهم لبعض قلت وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض قال يفيد بعضهم بعضا. از امام صادق علیه السلام روایتی که حضرت می‌فرمایند تو کتاب اصول کافیه که مؤمنین بعضیشون خادم اون یک بعضی دیگه هستن. بعد راوی میگه پرسیدم چجوری خدمت میکنن. خب خدمت که به ذهن میاد یعنی مثلا انگار فقط بعد حالا یه از مسافرات اومده یه باری داره این بار رو برداره این ببره، که اینم خب بالاخره یه نوع لطف و احسان و خدمته، ولی فقط این نیست. حضرت فرمودن که یفید و بعضهم بعضا، که بعضیشون بعضی دیگر رو فایده بدن، حالا از جهت علمی، تقوا، معنویت، مشکل خانواده، عرض به خدمتون که مشکل روحی، جسمی و هر چیزی که از دستش طرف برمیاد به هر نحوی، کوچکترین چیز شاید قول معروف بتونه در حقیقت یک سبب خیر زیادی در حقیقت برای اون مؤمن بشه. من بعد روایت دیگرم بخونم چون تفتنی با این روایت کاملا بنده، اونم که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایتی که حضرت فرمودن خدمت المؤمن لأخیه المؤمن درجتون لا یدرک فضلها الا بمثلها، اینم ثوابش، اون کیفیت خدمت اینم ثوابش، که حضرت میفرمایند که مؤمن به برادر مؤمنش خدمت کنه، یک فایده بهش برسونه، کاریشو انجام بده، یک درجه ایه که فضیلتش دست نیافتنیه مگر به مثل خودش، یعنی جبرانش مثل خودش میشه. اینجوری نیست که مثلا کار دیگه انسان شاید حتی نماز شب بخونه یا کار دیگه کنه به اندازه فضیلتی نمیرسه مگر اینکه بخواد جبران کنه مثل خوده همون مؤمنی که بهش خدمت کرده اینم خدمت کنه. اون موقع ما تنها کمک نمی کنیم، فایده نمی رسیم، خدمت نمی کنیم، گاهی بار خودمونم رو دوش دیگران میذاریم که این خیلی دیگه زشته به قول معروف. لذا میگن اصلا روایت ما این روحیه رو من خودم ندارم، یعنی سخته. مثلا بالاخره همیان مراجعه میکنن به هر کسی بالاخره تو هر چیزی، بعد انسان گاهی ناراحت میشه یا خسته میشه یا بابا ولم نمیکنن یا اینجوری فلان، کلا یکی مسئوله، یکی مثلا استاد اخلاق، یکی توی علمی بلده، یکی بالاخره کارش بلده، یکی زبونش خوبه میتونه کار را بندازه، هر کی بالاخره یه چیزی داره دیگه، کم کس پیدا میشه هیچ کاری از دستش بر نیاد، همه بالاخره یه کاری بلدن. ولی به هر حال روایت هست که اینو رسول الله شما فرض کنید، این کسی که میاد به معنی لغویش، یعنی فرستاده خداست، نه اینکه حالا بگید فکر میکنید نقمتیه، اذیتیه، زحمتیه، در حالی که رحمت خداست. خدا اینو فرستاده بابا تو ثواب ببری، گناهات پاک بشه، مشکلی حل میکنی، یه عالمه ثواب داره. حالا خب طرف میگه نه این مثلا قدر نمیدونه. لذا خیلی روحیه بلند و بالایی میخواد که انسان به این مقام برسه. بفرمایید. اولا شهید متری میفرمان موقعی که میرفته تو حجره کفشش رو برمی داشته قایم میکرده، کسی نفهمه اصلا تو حجره است. یه راهش که انسان خودش یه جوری مخفی کنه، خب نفهمن سالم انتفاعی موضوع. آره نه اشکال نداره، الان موبایل 24 ساعت روشن، چه اشکال داره موبایل؟ ما یه استاد داریم موبایلش اکثرا خاموشه، مشخصه، میگه مثلا 8 تا 9 شب من روشن میذارم، کاری داشتید اون موقع؟ یا بعضی موقع ها رو آره نهایت یه پیامی به قول معروف میخواد بیاد، حالا آدم 5 دقیقه روشن میکنه پیامی که پشت گوشی تلمبار شده اینجوری یهو روشن میکنی میرن تو گوشی دیگه، یعنی میان رو اینجوری. نه اتفاقا حالا اینجوری هم نباشه انسان بالاخره 24 ساعت روشن شدن موبایل خیلی خوب نیست. آره موبایل خاموش بشه چه اشکالی، روی بی صدا باشه، حالا یه موقع چیز کار ضروری هم هست طرف میبینه هر چند وقت یه بار موبایلشو، لذا یه جور باید فرار کنه از این. بعد اگرم اومدن باید ببینه دیگه شرایطو بسنجه، اگر کار ضروریه، یه موقع بیچاره اومده بدجور کارش گیره میگه نه من پیش مطالعه نکردم، بابا اون حالا الان کارش خیلی واجب طرف پیش مطالعه است، اشکال نداره شما برو کارون انجام بده. نه یه موقع میاد میگه ببین دلم تنگ شد بیا با من حرف بزنیم، ما شرمنده ما پیش مطالعه داریم ان شاء الله یه وقت دیگه خدمت برسیم، جا تا جا فرق میکنه، نمیشه حکم کل دیده. فإن استخدمك فلا یعنی چی؟ شما میفهمید؟ باید فکر کنم حدیث فلا یعنی انجامش نده. اون استخدام خیلی فرق میکنه با خدمت. خدمت از ناحیه خود شخص شروع میشه، استخدام یعنی این که همون یه جوری بار طرف رو یعنی خدمت. تو خودت مستقیم برو بهش کمک کن، اما اگه بخواد بارشو برو دوش تو بندازه ازت کار بکشه انجام نده. همین کرد که هم دیگه گفتم بار انداختن رو دوش دیگران. نه ما که خیلی عادت کردیم نشسته 25 سانت نمک اون برتر نگاه نمک رو بیدیم بابا یک کمی خم شوالا چیزه. یا مثلا میگن امام خمینی اصلا حسرت گذاشت به دل بچهاش که یه بار بهشون بگی چایی بر من برید. آره نهایت تو خیلی جایش اونم چیده، ولی اینو که من خوندم میگن اینجوری میگن حسرت گذاشت بدون، میگن خودشون میگن خود فرزندانش و اینا نباش نمو که ما حسرت کشیدیم یه بار ما یه چایی برام بیار. خیلی مثلا نهایت حالا دوختن دکمه چی بود با خانمش میگفت که این دکمه مثلا نداره اینجوری. الان ما با خانمم بگیم دکمه نداره میگه خب منم میبینم نداره مثلا میگه چیکار یا یه لباس دو تا لباس دیگه اون میاره میگه اینا هم دکمه داره دست در نکنه این بده خیاط سر کوچه و نخواستی خلاص بعضی چیزا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمت که من حقیقتش کار داشتم بعد از نماز، فکر میکردم میرسم دیگه حضرت میخوام نرسیدم کارم طول کشید باید جایی میرفتم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو خلاف مقتضای ظاهر تو بحث این بود که گاهی جای اینه که ضمیر آورده بشه ولی به جاش اسم ظاهر آورده میشه. بعضی مواردش رو خوندیم. ایشون فرمودن که بیشتر از اسم اشاره مثال و غرض آوردن، بعد وارد غیر اسم اشاره شدن. یک غرضش خونده شد که زیادت و تمکین بود. غرض دوم میفرمان او ادخال للروعه فی ضمیر السامع و تربیت المحابه. غرض دوم رو هم رفته. ادخال روع یعنی تر، ضمیر فی ضمیر السامع، انت میشه یا انتما ضمیر السامع، ضمیر السامع مراد انت یا انتما خود چیه؟ ضمیر باطنش اصلا ضمیر مستترش تره یه ضمیر به معنای باطنه، همون نفسه که باطنه. تربیت المحابه، محابم که هیبته، تربیتم به معنی لغویش یعنی پروراندن هیبت، یعنی با اینجور گفتن مثلا به ضمیر بیاره مثلا کنه هیبتی حاصله، ولی اسم ظاهر هیبت رو بالا میبره، رشد میده، پرورشش میده. ادخال روفی ضمیر سامه تقریبا یه چیزن. البته فرقش اینه که خب تو اولی گاهی ترس نداره، با اینجور گفتن طرف میترسه تازه، یعنی تازه میخواییم خوف رو در باطنش جا بدیم. تو دومی اینه که نه، خب یه هیبتی وجود داره، ما این هیبت با اون با مثلا ضمیر هم حاصله، ولی با اسم ظاهر این هیبت بیشتر میشه. کنده فرق قبل از واو تو اصل خوف و هیبت، بعدش تو درجهش و رتبهشه. لذا ایشون میفرماید هاذا کت تأکید لادخال الراو، یعنی کت تأکید دو چهره داره دیگه، یعنی از یه جهت اینجوری نیست که کاملا یه چیز دیگه باشه، بالاخره ایجاد ترس و فهم خواهش ایجاد ترس و هیبت و پرورش دادن یه چیزن رو هم رفته، ولی خب انقدر هم یه چیز نیستن که مثل هم باشن که بگیم یه چیزه یه چیزن، نه یکیش مربوط به اصل خوف و هیبته، یکیش مربوط به درجات و رتبه هیته. لذا میگه کد تأکید، کد تأکید یعنی تأکید نیست، چون تأکید باید عینش باشه، مغایر صد درصد هم نیست چون شبیه همه. لذا این تعبیر رو اینجوری به کار برده دیگه. حالا یعنی کلا این دوتا رو هم رفته میشه یه غرض. مثالش عرض به خدمت که همین امیرالمومنین یأمرک بکذا، خلفا که خودشون امیرالمومنین میدونستن، مثلا وقتی امر میکردن یه موقع میگفتن من امر میکنم. خب گاهی مخاطب نشناسه یا تو کی باشی، یعنی اصلا این کلا تحصیل نمیشناسه، تو کی باشی الان امر کنی. و ولی اگر به همین شخص بگه امیرالمؤمنین، قرینم هست که یعنی من، خب جا جایی اینه که بگه من، وقتی امیرالمؤمنین یکی دیگه نیست که خودشو داره میگه امیرالمؤمنین یأمرک بکذا، خب این طرف حساب میبره دیگه، تازه میترسه، ادخال رو فی ضمیر سامه میشه که تازه میگه آه این مثلا بابا امیرالمؤمنین این داره امر میکنه، یعنی این عنوان امیرالمؤمنین ترس میندازه تو جون طرف. گاهی هم نه، گاهی هم مخاطب ما مثلا میدونه، میشناسه، خب بالاخره وزیرشه، میشناسه این امیرالمؤمنینه، خب اونجا بهش بگی انا، خلیفه بگی انا امرک بکذا، خب ترس هست، هیبت هست، این میگه انا بالاخره من دارم این چیزو میگم دیگه. ولی وقتی میگه امیرالمؤمنین یأمرک بکذا، این هیبتی رو که تو دل مخاطبی که امیرالمؤمنین خلیفه رو میشناسه وجود داره، با گفتن امیرالمؤمنین چی میشه؟ هیبت بیشتر میشه، ترسش بیشتر میشه، چون به قرینه مناسبت و حکم موضوع دیگه، یعنی چیه که امر میکنه؟ خلیفه است، امیر مؤمنینه، خب نتیجهش میشه که اگه کسی به امرش گوش نده، در حقیقت با امیرالمؤمنین خلیفه سر و کار داره، اینم عاقبتش معلومه دیگه چی میخواد بشه. حالا چون اینا سنی بودن اینجوری مثال میزنن دیگه، حالا سنی و شیعه هم نداره، بالاخره خلفا خبیثا خودشون امیرالمؤمنین فرض میکردن و امامای ما بارها اونا رو به خطاب امیرالمؤمنین صدا کردن، از باب تقیه و اینا چاره هم نداشتن. تو احادیث نگاه کنید زیاده، خیلی زیاده که امام رفته مثلا یه محضر میگم پیش یکی این خلفای خبیث، حالا اموی یا بنی العباس، میگه که یا امیرالمؤمنین فلان فلان، یه قشنگ میگه و فلان، بالاخره اینجوری هست دیگه. در حالی که روایت هست که حتی این لقب شایسته غیر حضرت علی از امام ها نیست، یعنی لقب اختصاصی حضرت علی، حتی مثلا حق نداریم به امام های دیگه این لقب رو اطلاق کنیم، دیگه لقب های اختصاصی. یه وجه تسمیه بسیار زیبایی هم تو روایت برش ذکر شده از امیرالمومنین که بنده یه مقاله تو این زمینه نوشتم، کسی خواست بدن کنم گفتم فکر نکنم گفتم، یادم نمیاد گفتم، شاید شما از جای دیگه شنیدید، چرا؟ ولی من نگفتم، بعید میدونم گفته باشه. حالا شاید اشاره زدم که تو روایت اومده که سمی امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین لانه یمیرالمؤمنین. یمیرالمؤمنین تو ظاهر این روایت اینه که امیر از مار یمیرو مشتقه، امیرالمؤمنین یمیرالمؤمنین. یمیرالمؤمنین یعنی چون حضرت علی مؤمنین رو قضا میداده، یمیر یعنی میره، یعنی طعام قضا میداده، بخاطر میگفتن امیرالمؤمنین. ولی قطعا مراد قضای یا اعمه یا روحی و معنویه، علمه. اصلا داریم تو روایت، روایتش هم گفتن تو بهار هست که یمیرو هم العلم، یعنی علم بهشون، تغذیه علمی روحی و معنوی، چون حضرت تمام مؤمنینو میکرده، لذا امیر المؤمنینه. به هر حال از اون مشتقه. حالا این علما دیگه 4-5 تا احتمال و بحث و بررسی که رابطه امیر با یمیر چیه، از اون مشتق شده، مشتق نشده، اگه شده اجوف بوده پس امره چی میشه، و این بحثای مفصلی که عرض میکنم من تو مقاله‌ای که البته متأسفانه ناقص مون ولی نوشتم تقریبا، اون دیگه فرصت نشد تمامش کنم، اونجا هستش. خب عرض بخواد من این از این بعد غرضی که بعد از نکنن تقویت داع المأمور، تقویت اینجا تقویت به معنی خودش لغوی یعنی قوت بخشی، تقویت کردن، محکم کردن داعی مأمور. داعی مأمور، داعیش نها، داعیش، داعی مأمور. مأمور کیه؟ اون کسی که بهش امر میشه. داعی یعنی دعوت کننده، اضافه داعی به مأمور اضافه اسم فاعل به مفعولشه، یعنی تقویت میکنیم چیزی رو که مأمور ما رو، مخاطب ما رو به یه کاری دعوتش میکنه، انگیزه، انگیزهشو تقویت میکنیم، این رونده دیگه، در حقیقت تقویت انگیزه مأمور. دایه بله همین، خوب اصول و خوب استحضار دارید، اگر ادبیات هم اینجوری استحضار داشته باشید انشالله قضیه حل دارید. خب مثال همین هم امیرالمومنین یأمرک بکذا، اینجا میخواد بگی من تو رو امر میکنم، خب نتیجهش اینه که پشت برو فلان کار انجام بده دیگه. وقتی میگه امیرالمومنین یأمرک بکذا، بیشتر تحریک میشه تو اون کار انجام بده، چون این جمله چیزه. واقع قضیه هیچ فرقی نکرده ها، این داره عمل میکنه، منتها تو لحن گفتن و اینا خب خیلی تاثیر داره دیگه. تو انگیزه گاهی مثلا یه بار پدر میگه که عزیزم میری اون کار انجام بدی، خب یه بابا میخوام میگه برو اون کار انجام بده، یه موقع میگه برو اون کار انجام بده، یه موقع میگه میری اون کار انجام میدی دیگه، یه موقع میگه آقا اگه نری اون کار انجام بدی من میزنم تا، یه موقع میگه تو نرو انجام بده ببین چی میشه. خب 5-4-5 مدل رو 10 مدل همش تهش اینه که بابا این بابای بیچاره اون کار رو میخواد. خب ولی گفتن این انگیزه ها با گفتن عبارات تو مخاطب خیلی تفاوت ایجاد میکنه. تو یکیش انگیزه شده اون میگه عزیزم مثلا میری بابا میری این کار انجام بدی، اون میگه بابا جون نه شرمنده نمیرم خودت برو. تو جمله آخر نمیتونه اینجوری حرف بزنه. به هر حال نه مأموره این، برای همه عرض کردم مأمور ببین امرهو دو تا مفعول میگیره دیگه، امرهو به امر کرد آن را به آن. چکاش نمیدید؟
نگرش داریم
با. امرهو به زید امر کرد امر را به فلان کار، اون کار میشه مأمورون به، این امر میشه مأمور. همینی که تو فارسی میگیم یا من مأمورم و معذور، این مأمورون به نیست، این خود مأموره، یعنی امر شده کسی که امرش کردیم. به چی امرش کردیم؟ نه دائل مأمور یعنی دعوت کننده دعوت میکند مأمور را، یعنی مخاطب. مأمور اینجا مثالش مخاطبه، همون بهی هم نداشته، همین شکلیه. مسئله چی؟ نه 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 همون اون با این کار نداره. نه نه مصداقش دار نمیتونه تربیت محبوب باشه. تربیت محبوب ببین تربیت تقویت عطف به تربیته، عطف به ادخاله، یعنی نمیتونه دیگه محبت نمیتونه دایی باشه. اینجوری قضیه دا انگیزه مأمورون به چیه؟ انگیزش مثلا این مثلا خلیفه که امر میکنه، خب همین امر خلیفه چون خلیفه است انگیزه داره مخاطبش که بره اون کار انجام بده دیگه. اصلا ولی انگیزه هیبت نمیشه، شما گفتید مصداقشه. هیبت میتونه انگیزه بشه ولی به هیبت نمیگن انگیزه، انگیزه یه چیز خارجیه. بله سببش میتونه باشه، بله سبب هیبت بالاخره چون هیبت ایجاد میشه انگیزش هم قوی میشه، میتونه اینجوری باشه. بله یعنی عملا ادخال رو و تربیت المحابه، ببینید یه نکته بگم، محابت میتونه علت تقویت باشه نه تربیت المحابه. آره چون برای همین با او آورده، یعنی دو غرض کاملا جدا، یه موقع به این غرض میگه یه موقع به این غرض میگه. اونی که شما میفرمایید هیبت هیبت داشتن سبب انگیزه بیشتره، ولی تربیت المحابه ایجاد هیبت یه غرضه، اصلا کاری انسان با انگیزه نداره. تقویت انگیزه یه غرض دیگه، کاری با تربرش هیبت نداره. اینا دو لحاظ مختلفه. و علیه من غیره فاذا عزمت فتوکل علی الله، علیه من غیره یعنی مثال از همین تقویت میخواد بزنه، تقویت دائل مأمور من غیر باب المسند الی، توی مثال دیگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، ای پیغمبر موقعی که بشاور هم فی الامر میگه باشون مشورت کن، منتها دیگه بعد اینکه مشورت کردی نتیجه رو دیدی خب خودت باید فکر کنی، یه فکری میکنی به یه نتیجه میرسی، حالا یا یکی از این همینه که مشورت کردی انتخاب میکنی یا هیچ کدوم، میبینی همشون مشورتشون به درد نخور، یعنی درست نیست و حرف خودت عمل میکنی. بالاخره نتیجهش این میشه که فاذا عزمت، تو داره به پیغمبری صحبت میکنه خداوند متعال، تو که عزم تو جذب کردی و دیگه تصمیم قطعی گرفتی، فتوکل علی الله، بعد اینجا مقتضی حال این بود که بگه علیه، چون خود پیغمبر اینجا مخاطبش خود خداوند، مخاطبش پیغمبره، خود خدا قول خداونده، علی الله کسی دیگه نیست که، خداوند میفرماید فتوکل علی باید بشه، شده علی الله. لم یقل علی، حالا نکته شیه، لما فی لفظ الله من تقویت دائی الی توکل، این باعث میشه که انگیزه، اگر میفرمود فتوکل علی، خب پیغمبر انگیزه رو داشت، اصلا انگیزه حاصل بود، ولی وقتی گفته میشه فتوکل علی الله انگیزه خیلی بیشتر میشه. اینم به خاطر اونه که کلمه الله بس شده برای ذاتی در حقیقت ربوبی که همه صفات کمالیه درش مندمجه، که اینو یادتون باشه اوائل خطبه مفصل بحثش کردیم، نمیدونم شما آقای قلعه بود شما گفتی داره که من یه سوالی کردم و بعد شما جواب دادی. بله جایزه داشتید، دادیم ندادیم؟
نه
دادیم،
نه دادیم،
نه ولی همون خیلی لذت داشت، همون مطلبش خلاصه خیلی عزیز بود و اینا. یکی از مراجع فعلی، حالا اسمش نمیبرن، میگن سر درسش گفته بود که هر کی اینو بگه یه جایزه من بهش میدم. بعد یه نفر گفته بود اتفاقا، بعد گفته بود که خب جایزه. گفتم ببین من یه چیز گفتم تو خوشت اومد، حالا تو یه چیز گفتی من خوش اومد، بی حساب شدیم دیگه. بنده خدا جایزه بهش نداد با این بهونه و اینا. اول همین ساله اخیر اتفاق افتاد این. حالا ما هم یه چیز گفتیم شما خوشت اومد، شما هم یه چیز گفتیم ما خوش اومد. بله به هر حال این لدلالتهی، این وجه دلالت و توضیح شدن رو تو خطبه کتاب مفصل عرض کردیم. به هر حال با اون توجیهی که ارائه شد اونجا این در اومد که الله به هر حال ازش در میاد، حالا ولو به دلالت التزامی، که اون صفاتو داره. فتوکل علی الله یعنی بابا توکل کن بر خدایی که قادر، رحیم، رؤوف، رحمان، در حقیقت هم محیط، عالم، همه چی به دست اونه. یعنی همچین خدایی دیگه، خب انگیزه قوی میشه انسان به همچین خدایی در حقیقت توکل کنه. این لفظ الله این خصوصیتو داره و این خیلی مهمه. اینم باز این مبحث اسماء الله که مربوط به در حقیقت بلاغت هم ربط داره، تو عرفان نظری هم باز خیلی نمود داره. عرفان نظری که میگم نه اصطلاحات خاص عرفان ها، یعنی اون معارف دقیقی که از قرآن روایت استفاده میشه. یعنی من نمیدونم ولی کتابی نوشته شده که مثلا بیاد این اسماء الله از قرآن استخراج کنه و بیان کنه که چرا اینجا رب اومده، چرا اینجا الله اومده، چرا اونجا هو اومده، چرا اینجا مثلا رحمان اومده، چرا رؤوف اومده. میگن یه بنده خدایی زمان اون اوائل حالا قرآن نازل شد بود، یکی بعدش یه عربی خونده بود که و سارق و سارقه فقط و عیدیه همو جزا و انبه ما کسبه و نکال من الله ان الله غفور و رحیم. بعد اون عربم اتفاقا حافظ نبوده، حافظ قرآن نبوده، گفت تو غلط خوندی. تو دو من غلط نخوندم. گفت تو من اینجوری جود نمیشه، آقای این شکلی نمیشه، من نمیفهمم. تو یعنی چه نمیفهمم؟ گفت آخه تو داری میگی و سارق و سارق سارق و سارق دستشون نقد کنه آخری من الله غفور و رحیم، تناسب نداره غفران و رحمت با دست قد کردن سارق. من گفت طرف نگاه کرد راست میگه، ان الله عزیز و حکیمه. ببین خیلی هوش میخواد، یه میفهمه که بابا اون تناسب این رحمان و رحیم با اون اینجا جاش نیست. لذا عجیبه تو روایت من دیدم که میگن اگه میخواهید یه نفر قسم بدید میدونید که حرفش دروغه، اینجوری قسمش. پیش امام اومد گفت قسم بخور، دروغ میگفت. بعد اومد اینجوری قسم خورد که قسم میخورم به خداوند رحمان رحیم فلان اینا، رؤوف رحمان. بعد امام گفت اینجوری قسم نخور، اینجوری که من میگم قسم بخور. گفت قسم میخورم به خداوند جبار متکبر عزیز منتقم. این اوصاف آورد. بعد میگن این قسمو که خورد همونجا نابود شد، محو شد اصلا. باور که نابود شد، محو شد. آره نمیدونم محو شد، اینجوری آدم مسئوله باید. حالا معدوم فلسفی که نشده، رفته اینجوری شده از دیده ها پنهان شده، ولی نابود شد دیگه. حالا مرد نمیدونم دیگه روحش چی شد اونجا تعبیرش. حالا شایدم که اون عباراتی که تو روایت هست که نه از مرده، بالاخره حداقلش اینه که مرد. حالا عادی چرا؟ به خاطر اینکه با من نابود شد دیگه، با منتقم و دیگه قاسم و جبار و متکبر بخوای سر کار داشته باشی همینه دیگه. اون برگشته گفته قسم میخورم به خداوند رحمان رحیم رب. امام گفت اینجوری قسم نخور. لذا اونجوری انسان قسم به یکی را باید مواظب باشه، موقع قسمش مشکل. اینا خیلی مهمه تو قرآن، خیلی مهمه که قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. بعد مثلا اله الناس، رب الناس، ملک الناس، اینا نکتشی. اینا مثلا علامه گاهی کسی گریخته بوره، ولی کسی که کامل اینا رو بحث کرده باشه اصلا خودش یه در حد پایان نامه است، شاید هم بیشتر در حد یه کتابه که بحث بشه، خیلی هم شیرینه بحثش. خب فرع بر اینه که هم ادبیاتش طرف قوی باشه، هم عقایدش بلد باشه، هم اصول بلد باشه، هم فلسفه خونده باشه، هم مهذب باشه و یه ذره قرآن حدیث خوندن بلد باشه و دیگه و و و یه چند تا چیزی هم بلد باشه. به هر حال سخته. غرض بعدی اول استعطاف، باب استفال یعنی طلب، طلب عطف و رحمت، عطف و رحمت. باز یه نکته بگم، کلمه عطفه گاهی با الامو تعدی میشه، گاهی با علا. اگر با الامو تعدی بشه یعنی میل و توجهه، اگر با علامو تعدی بشه به معنی اقبال و ترحمه. یعنی کنده یک بار به صورت عادی مثلا عطف الا، یعنی در حقیقت به سمتش متوجه شد. کلمه آدم اینجوریه، این همین کلمه تو کلمه آدم هست. کلمه آدم گاهی با اله آده اله یعنی چی؟ رجع، رفت، برگشت به سمتون. اما آده اله به معنی در حقیقت همون اقبال و اقبال و در حقیقت ترحمه. که لذا تو اکثر دعاها مناجات، مثلا مناجات هایی که مثل مناجات خمسه عشری که ما داریم، تعبیر اینجوریه، الهی مثلا داری که عد علیه، عد علیه. علامه حسنزاده آملی حفظه الله تو کتاب هزار و یک کلمه شو می نویسه، نقل میکنه که اینجور جاها که آدب و علا میاد به همین معنی که متوجه این در حقیقت یک رحمتی از ناحیه خدا از بالا میخواد بر انسان به مقتضای استعلایی که از علا در میاد سرازیر بشه. عد علیه تابم با همین جوره، تابم با علا متعدی میشه، با اله هم متعدی میشه. اون جاهایی که کلا با علا متعدی میشه به قرینه های مقام معنی رحمت و اینا ازش در میاد. حالا ببینید، لذا اینم هست، مثلا انزل الیه داریم، انزل علیه داریم، ارسل الیه داریم، ارسل علیه. تو قرآن ارسال و انزلم گاهی با علا گاهی با الا میاد، میتونه نکتهش این باشه. اینا رو انسان باید اطلاعات داشته باشه دیگه. ببینید الان بدون اطلاع انسان وارد، میگه آقا وارد میدان بشیم، مثل اینه که طرف بدون هیچ چیز بخواد وارد میدان بریم بفهمیم مثلا قرآن چقدر شیرینه، هر هزار بارم بخونیم نمیفهمیم که. باید اطلاعات داشته باشیم، با اطلاعات تطبیق بدیم، حداقل یه کمی اطلاعات میخواد. بله، معطوف علیه که میگن، اونی که تو نحو میگن عطف شده بهش، این نکته نداره، چون در مقام بلاغت و مقتضی حال نیست، اون هم عادیه. چون عطف رو دیدن با علامات تبدیل میشه آوردن، مثلا میگن آقا این اسم بر اون اسم عطف شده، مثلا این اسم بر اون اسم عطف شده، مثلا جاء زیدون و امرون، این میگن معطوف علیه. خب این به این اعتباره که در کعنه اینا مثلا یه حالت استعلا بهش دادن که چیزه. لذا هر کیرم یکی از معانی علا و الا که به معنی ترحم که نیست که، علا به همون معنی استعلاه که تو مقامات خاص با رحمت و سرایان رحمت از بالا تناسب داره، مثل اللهم صل علی محمد و آل محمد، که در حقیقت صله با علا متعدی نمیشه که. صله یعنی در حقیقت ما میگیم درود بفرست، ولی فرستادن توش نیست که، سله یعنی توجه کن، اصل معنیش اینه توجه کن. این علا که میاد یعنی اینکه از بالای استعلایی هست که مقام فضای رحمت رو میکنه. بعضی کاملا برعکسه، به قرینه مقام علا استعلاش مفید چیه؟ ضرره، احاطه است، یعنی کلن عذاب از بالا میاد. این به قرائن مقام اینجوری ما میفهمیم، ولی علا همون استعلاست. نه، عطفه اصل منش مجرد میل و توجهه، علا که میاره یه میل و توجه خاصی در حقیقت چیزه. لذا خیلی این بحثا لطیفه، مثلا تو آیه شما همون آیه 54 سوره مائده داره که اذلتن علی المؤمنین، خیلی جالبه، اذلتن علی المؤمنین. پای 4 انشالله برید عقاید آقای خرازی رو که میخونید، فکر کنم پای 5 بخونید، چون نبوت و امامت میفته پای 5. اما پای 5 اونجا یه اشاره به این مطلب بکنه، منتها اونجا بحث بیشتر از اون چیزی که ایشون اشاره میفرمان. آیه اینجوری، عزلت علی المؤمنین، عزت علل، شما اینو راحت میفهمید، یعنی این خیلی گیر نداره. عزت گفتیم اصلا منش نفوذناپذیریه، وقتی با علا اومده اینجا استعلای ضرری هست، یعنی مثل اون که در حقیقت کنه یک استعلای باطنی معنوی خدایی بر کافرین دارن، عزیزن تسلط دارن بر کافرین. یعنی حالا شاید تو عالم ظاهر مثلا حتی به اسیری کافر باشه، ولی آیه داره ملن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا برای کافرین بر علیه مؤمنین هیچ راهی نذاشته، همیشه مؤمن و مسلمان عزت داره بر کافر. این تقریبا راحت تر قابل حله. اینجا گیر کردن، این چجوریه قضیهش؟ خب قطعا زله و علا متعدی نمیشه، زله یعنی ذلیل شد دیگه. حالا ذلیل گاهی، ذلیل همه جا بد نیست، انسان جلوی پدرمش باید ذلیل باشه، ذلیل این خضوع. خب ذلیل ما تو فارسی میگیم شاید مثلا بده، ولی کلمه ذلیل به معنی مفهومی که داره جا تا جا فهم میکنه، یه جا ذلیل بده یه جا ذلیل خوبه. میگه نسبت به این معنی آینه که در مقابل مؤمنین ذلیلن. خب علا چرا اومده؟ خب اونایی که حالا امروز هم بحث صبحی بنده خدا اومد گفت بحث متخونی اینا، گفتم خب حالا اونایی که میگن متخونی کنیم اونا حالا اطلاع نداره، 24 ساعت روش فکر کنید وقت دارید. ماده وقتی نباشه نمیشه فکر کرد. یه وجهش مثلا حالا یک دو تا وجه میگم، یه وجهش گفتن از باب تقابله، یعنی که انه اینجا باید میشده ازلتا مثلا، چون بهتر بود اصلا مناسبتر اینجوری بود، یعنی برای مؤمنین ذلیلن، برای مؤمنین ذلیلن، علل مؤمنین انگار مثلا اینجوری میخوام مؤمنین رو خاطر کنن، این که نیست که، یه کمی جور در نمیاد. اینو بعضی گفتم یک ازباب مقابل است، یعنی این میشه چی؟ غرض لفظی، که غرض لفظی هم خودش یه بابی داره برای خودش، خیلی مفصل، خیلی آیات و قرآن چپ و راست میشه، جلو عقب میشه، الفاظ میشه، فقط یه غرض لفظی که قبلا هم تو احسن و قیلا اشاره داده بودم. یه احتمال قلب نیست، قلب نیست، قلب میخونیم، قلب نیست، خوش قلب نمیگن، قلب یه استعداد خاصی داره. دومیش اینه که مثلا آیت الله خرازی تو این کتاب اینجوری که تو ذهنمه ایشون نوشتن که عدلت در حقیقت متضمن معنی ولایته، ولایت یعنی مؤمنین ذلیلن، یعنی در عین ذلت و خضوع ولایت دارن بر مؤمنین، ولایت. خب این تفسیری که ایشون ارائه میدن مبتنی بر اینه که مثلا یا اون آیه که داره که اصد به قوم یا الذین آمنو، عرض به خدمتون که اولای چیه، یا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم من یحبهم، این قوم مراد کی باشن؟ مراد مثلا اهل بیت علیهم السلام باشن، یا تو روایت هست که سلمان و داره دستش بشن، خلاصه یه عده آدمای ممتازی باشن که بر دسته پایین تر خودشون چیز دارن، ولایت دارن، ولایت هم با علا مناسب، کسی که ولایت داره بر اون زیر دستش با علا تناسب داره دیگه. اینو میگه ولایت. خب ولایت منظور این میشه این مؤمنین بعد از این گروهی که نسبت به اون ذلیلن خازن، ذلیل یعنی خازن ولایت دارن، یعنی در عین خضوع ولایت دارن. ائمه ما مگه خازن نبودن برای مؤمنین؟ ولی ولایت داشتن. ایشون اینجوری میگه، حالا هست نیست، درسته غلطه، میچسبه نمیچسبه یه بحثی، اون جدا. من خودم یه احتمال سومی دادم، این طلبه همه چیز نمیگن که بخوام بگم نمیشه. خب من میخوام فقط میخوام اشاره بدم که اینجا مطلب زیاده. این یه کلمه عطف، طلب العطف و رحمه. حالا ببینید از اینجا معلوم میشه که چرا رحمت آورده ها، طلب العطف و رحمه، یعنی در حقیقت این عطف توجه مجرد توجه نیست، انسان گاهی به دشمنش هم توجه داره، نه توجه خاص، همون رحمت میشه. که قولهی الهی عبدک العاصی عطاکا مقرم به ذنوب و قد دعاکا. خب خود بنده داره با خودش صحبت میکنه، میگه خدایا بنده عاصی تو اومده، زید و عمرو بکر رو که نمیگه، که خودشو داره میگه. یه در حقیقت اینجا جاش این بود که گفته بشه الهی انا العاصی عطاکا، من عاصی اومدم سراغت، در حالی که مقر و اقرار کننده به ذنوب هستم. وقد دعاکا، اون الفاش هم الف اطلاق و اشباه، یعنی وقد دعاکا، در حالی که تو رو فراخونده و خوانده و دعا کرده. خب شاهد تو اینه که متکلم از انا عدول میکنه به عبدوکه به خاطر استعطاف، یعنی با این جمله میخواد در حقیقت توجه و رحمت خدا رو به طرف سمت خودش جلب کنه. یا لطیف، آخر نماز اینجوری میخوایم، یا لطیف ارحم، یه دو میخوایم عبدیک از زعیف، یعنی همین دو شما سجاب نمیشه دیگه. عبدیکه نیست که، عبدیکه مجرور، برای چون مجرور باشه، من دیدم اصلا بعضی از مثلا اهل علم اینا میخونن عبدیکه از زعیف، مفعولشه دیگه، خیلی راحت، حالا غلط خودت میخونن، بعد میگن چرا دعامون مستجاب نمیشه. یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، خب یعنی کی؟ یعنی زید و عمرو، خودشو داره میگه، بعد بگه یا لطیف ارحمنی، ولی ارحمنی کجا، ارحم عبدک الضعیف کجا؟ میدونی سرش چیه؟ ریشه این مطلب به کجا برمیگرده؟ یه قاعده خوندیم اونجا برمیگرده. خب احسن، همین تعلیق الفکر به ولوست مشهرون به الالیه است، ریشهش اونجا برمیگرده. که در حقیقت میخواد با ارحم، یعنی ببین مثلا ارحم عبد که ضعیف، رحم و عبد ضعیف، اینا با هم تو، ولی ارحم نی توش هیچی نداره، خالیه خالیه، فقط میگه ارحم نی. چرا؟ چرا من رحمت کنم؟ از اولی که میگه ارحم عبد که ضعیف، بگو میگه چون بنده ضعیفم دیگه، حالا دیگه یعنی بنده تم. مثلا یه اون دعایی که آقای وحشت آخر نمازشون میخوندن که یه دعای معروفی داشتنشون تو سجده میخوند، افعل بی ما انت اهلو ولا تفعل بی ما انا اهلو. خب نمیگه افعل بی چی چی، میگه ما انا اهلو، یعنی اونجا این تقویت دا المعموره، حالا از بحث ما یه ذره خارجه، ولی میگه افعل بی ما انت اهلو، خدایی به من اون کار رو انجام بده که تو اهلشی، اون کار رو انجام به من نده که من اهلشم. منظور چیه؟ منظور اینه که افعل بی الرحمه ولا تفعل بی العذاب، ولی اینجوری نمیگه. چرا؟ تا تقویت دا المعمور بشه. خب نسبت به خدا دیگه با مقام خاص خودش تناسب داره. یعنی ما اینجوری در حقیقت خودمون رو تو این موضوع قرار میدیم که خدایا اگر بگه که خدایا منو افعل بی ما انت اهلو، خب تو اون چرا که تو اهل، اگه بگه افعل بی الرحمه، تو به من رحمت بده به من عذاب نده، خدا میگه رو چه حساب؟ رو چه حساب؟ خب جا بر سوال هستی. ولی وقتی گفته میشه افعل بی ما انت اهلو، یعنی بابا چون تو اهلشی، خب انسان اهل اون چیزی که هست اون کار انجام میده. من اهل گناهم، کار گناه ازم برمیاد، تو هم اهل بخششی، بخشش ازت برمیاد. این چقدر لطیفه اینا. نه نه به هم نزنه. الهی عبدک العاصی عطاک مقرم به ذنوب و قد دعا، نه مقرم به ذنوب و قد دعا که میخوره نمیشه آقا، خراب نمیشه، ذوقت خراب نشه. لم یقل انا لما فی لفظ عبدک العاصی من تخوا، یعنی اظهار خضوع و استحقاق الرحمه و ترقب شفقت. ترقب یعنی انتظار، انتظار شفقت و رحمت. چه دعای تو مناجات خمسه عشر هم اتفاقا این فعل بما انت اهل من المغفره والرحمه ولا تفعل بما انا اهل من العذاب والنقمه، این تو مناجات راغبین، مناجات پنجم، مناجات 15 اومده. بعد این در حقیقت یه همین بحث خودمونم یه جای دیده بودم توی یکی از این مناجات، عرض به خدمت که خب همون تیکش یادم نیست، یعنی اصلش یادمه توی همین بخش که امام این چون مناجات امام سجاد علیه السلام اونجا داره که عبدوکه، ببینید کلمه عبدو بزنید پیدا میکنید یه همچین چیز عبد یا عبید تو مناجات 15 دیگه، فقط اونجا پیدا کنید. به هر حال این تو مناجات و عدیه و اینا اومده. بعد یه نکته رو مثلا بحث، مثلا شما تو آیه سوره ناس نگاه کنید، ما یه ذره الان امروز تطبیقی وارد بحث شده، ما یعنی کاربردیش بیشتر بود، میگم یه کم بله اون تو مناجات 15 نیست فکر کنم، ولی اونم هست. عبیدو که به فنا اک، فنا هم غلطه، زیارت عاشورا هم که میخونید و علی الارواح التی حلت، بعضی فکر میکنم به فنا اک یعنی ارواحی که فنا شدن درسش. فنا به معنی آستانه خونه، یعنی اون جلو آستانه خونه رو میگن فنا. باشن به معنی فیه، و علی الارواح التي حلت یعنی نزلت فی فنائک، یعنی در محضر تو اومدن و نزول و حلول کردن. چون جور دیگه فکر میکردید همون فارسی تناسان با اصطلاحات عرفانی هم چون اخت هستیم کلمه فنا و اینا، و علی الارواح التي حلت به فنا و اینا، در حالی که غلط هست، اینو نمیخواد دعا بگه. این هم همینه، عبیدو که به فنائه، یعنی بنده کوچک تو اومده در محضر تو. فنا دیگه بمانی محضر میشه، آستانه در رو میگرد. خب غلط فهمیدید، من چیکار کنم؟ غلط فهمیدید به هر حال. یا اون سوره ناس هست، قل اعوذ برب الناس ملک هم اله هم باید میشده، اگه دقت کنید جای ضمیره دیگه، قل اعوذ برب الناس ملک هم اله هم، ضمیر برداشته شده به جاش دوباره هی ناس تکرار شده. خب یه زیبایی به کل سوره داده این جدا، اینو به هر کسی که نخونده فقط همین قضیه میگه قشنگ اینجوری خوشگل تره. خب اما یه غرضی که داره علامه طباطبایی ذیل این سوره، یه غرض بسیار زیبایی اگه خواستید برای اظهار فی موضع الاضمار ذکر کرده، خیلی لطیف. در حقیقت. و یه بار دو ماه هم نشستیم این دو تا سوره معوذتین و تفسیر ادبیش با یه بعضی از رفقا بحث کردیم، حدود یک دو ماه طول کشید در حقیقت، نکات ادبی و اینا مطالبش رو میگفتیم. اینو بخونید، اینا رو خیلی هم شیرینیش همینه که وارد بشید. بعد من دعا که میخونم یا قرآن که میخونم، اینا رو در حقیقت انسان توجه بشه. ولی فقط بخوایم بخونیم و یه محفوظات بره تو سینمون فایده نداره که. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الالتفات. خب قال السکاکی هازا غیر مختص بالمستدعی ولا به هازا القدر بل کل من التکلم والخطاب والغیب مطلقا ينقل الى الاخر و یسمى هازا نقل التفاتا. بحث بسیار مهم پرفایده، کلن عرض میکنم بحث اون پرفایده است. التفات هم یکی از مباحث مهم و پرفایده و کاربردی تو قرآن و احادیث زیاد داریم. سکاکی چون کتاب، چه کتابی داریم میکنیم؟ تلخیص المفتاح، خلاصه مفتاح دیگه. سکاکی بعد از اینکه این عباراتی که از این عبارات برداشت کرد، اومد گفتش که هازا اشاره به نقل الکلام عن الحکایت الالغیبه. ببینید تو این مثال آخری که ما میخوندیم، مثلا امیر المومنین یعمرو که به کذا فعضا عظمت فتوکل علالله، این دوتا مثال آخری، یا الهی عبدوکل آسی اتاکا، این سه تا مثال آخری جای چی بود؟ ضمیر متکلم هر ستاش غرضش فرق میکرده، ولی جای ضمیر متکلم بود، به جاش اسم ظاهر اومده. اسم ظاهرم رضی تو شرح رضی داره که اسم ظاهر برای غیبت برس شده، لذا کسی که داره از خودش حرف میزنه نمیگه زید میگوید، من میگم که ان زید برای غیبت بس شده. وقتی میگن زیدی که غایبه، میگن زید اومد، هیچ در حقیقت احساس خاص عجیبی به شما دست نمیده تو این عبارت. این معلوم میشه که اسم ظاهر برای چی بس شده؟ برای غیبت. لذا اون نقل که ما اونجا تو اون سه تا مثال اومدیم به جای ضمیر برداشتیم اسم ظاهر رو آوردیم، یعنی چیکار کردیم؟ یعنی از تکلم عدول کردیم به غیبت. سکاکی میگه این، یعنی عدول کردنت از تکلم به غیبت، فقط مختص مستدون الیه نیست. خب این مطلب جدیدی نیست، چون فهمیدیم دیگه. از کجا فهمیدیم؟ مگه نگفت که و علیه من غیره ای؟ یعنی اونجا خوندیم. این مطلب جدیدی نیست، مهم این برشه. ولن نقل مطلقا مختص به هذا القدر. نقل، انتقال پیدا کردن از یه چیز به یه چی، مختص به این نیست که انسان فقط مقام تکلم بیاد غیبت بکنه، بلکه چجوریه؟ بلکه شش صورت داره. چون مثال یک، چون باب ازمار موزن حساب بود، سه چهار تا مثال زد، از سه تا مثال آخرش این در اومد که انسان گاهی از مقام تکلم به مقام غیبت میاد. سکاکی میگه فقط انتقال و عدول انقدر نیست که از تکلم به غیبت بری، بلکه چون ما سه تا داریم، تکلم و غیبت و خطاب، شش صورت ازش در میاد. اگر سه تا رو در سه تا ضرب کنی میشه نه صورت، ولی سه صورتش میشه چی؟ تکراری میشه. اون سه صورت میره کنار میشه شش صورت. تکلم به خطاب، تکلم به غیبت، خطاب به تکلم، خطاب به غیبت، غیبت به تکلم، غیبت به خطاب. پس ما شش تا در حقیقت شش صورت داریم، به این میگن التفات. التفات خلاصه عرفیش چی شد؟ یعنی حالا فنیش میاد تو طبق تعریف مشهور، خلاصش این شد که انسان مقام یکی از این ستاست، حالا تکلم یا خطاب یا غیبت، عدول میکنیم به یک مقام دیگه تو همون عبارت ها. یه عبارت اینجا داره، ولا تخلل عبارت ها ان تسامح. کسی میتونه تسامح بگه؟ تسامح عبارت چیه؟ یا مؤمنین در حقیقت اومده بودن محضرتون، احتیاج به خدمت داشتن، شما دیگه وقت نکردید پیش مطالعه کنید؟ تسامح عبارت اول بگید. الان دارید فکر میکنید؟ نه الان نمیخوام، قبلش فکر کردید؟ چون الان ده نمیاد، خیلی سخته. خب این ولا تخلل عبارت ان تسامح، یه فکر بکنید. این عبارت یه تسامحی داره که با ولن نقل مطلقاً، اون دو کلمه ان نقل مطلقاً اون تسامح و تفتازنی برطرفش کرده. این رو میشه فکر بکنید برای فردا. خب بل کل من التکلم والخطاب والغیبه مطلقاً ای سواء کان فی المستند الیه او غیره و سواء کان کل منها واردا فی الکلام او کان مقتضی ظاهر ایراده ینقل الی الاخر. خب این سواء اول مطلبی نداره، سواء دوم خیلی مهمه. سواء دوم اینه، ببینید اینا از خارج اصل التفات رو توضیح بدم. من جونش در میاد بخواد.
خب عرض به خدمت که ببینید
التفات طبق نظر مشهور اینه، یه بار معنایی رو آوردیم با یکی از طرق تکلم و یا خطاب یا غیبت
تعبیر کردیم،
بعد اومدیم اون معنا رو با طریق دیگر از تکلم و خطاب و غیبت تعبیر کردیم همون معنا رو
دوباره دیگه. آره
دست رو نمی کنم.
آره این خوبه، این سفته، مثل این بشه تخت با کن طبیه
بالش طبی میگن سفته، یه بالش رو سیف که سفت میکنه اسم طبی میذارن صد برابر قیمتش رو بالا میبرن، من نمیدونم چه جوری سنگ بذاری توش میشه طبی دیگه. آره اسمش گذاشتن طبی. اینجا اول یه تکلم خطاب غیبتی رخ داده، بعد تو مرحله دوم دو کلمه بعد پنج کلمه بعد ده کلمه بعد مهم نیست، همون معنا با یکی طریق دیگه بیان شده، اینو بهش میگه مشهور، میگه التفات. البته یه شرطی داره، شرطش رو شاید بکنم فردا برسیم یا امروز بگیم، حالا بالاخره یه شرطی داره، اینو بهش میگن چیزه التفات. مثل چی؟ مثل مثلا همون یا که نبود بهترین مثالشه، سوره حمد. ببینید الحمد لله، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینا که همه صفت هم، اینا همه صفت الله هم. خب الله گفتیم اسم ظاهر، اسم ظاهر برای چی وضع شده؟ یعنی کسی این جمله رو بشنوه ها الحمدلله ازش در نمید که انگار با خدا داره صحبت کنه، این نیست، انگار کلا با یکی دیگه داره صحبت میکنه، الحمد برای خداست. اگه خطاب باشه بگه الحمدلک یا الله، پس این مقام مقام غیبته. این شد مقام غیبت. بعد پایین تر بعد از این اوصاف اینجوری عبارت، ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخرش، رفت تو مقام چی؟ خطاب. معنا هم اینجا واحده، چرا؟ چون کاف همون
اللهه،
معنا که میگیم اونجا یعنی همون چیزی که میخوایم بگیم، یعنی اول الله رو خداوند متعال با رفت غیبت تعبیر کردیم ازش، یعنی اسم ظاهر، بعد اومدیم تو آیه یا که نبود تبدیل کردیم به خطاب، انگار قضیه عکس شد، متوجه خدا شدیم، با خدا صحبت کردیم. غرض چیه؟ چرا اینجوریه؟ اینا توضیحاتش انشالله بعدا میاد، نکاتش و توضیحاتش و فلان. فقط پس عدول شد از مقام غیبت به خطاب، اینو سکاکی قبول داره، مشهورم همه هم قبول دارن، همه علمای بلاغت اینقدر قبول دارن. سکاکی جدا شده، یه چیز اضافه هم التفات میدونه که مشهور نمیدونن، سکاکی یه چیز اضافه هم التفات میدونه. اون چیه؟ سکاکی میگه خب اینی که شما به ما گفتید دو تا تعبیر ما باید داشته باشیم، یعنی یک عدول میشه دو تا تعبیر باید داشته باشیم. سکاکی میگه من التفات رو توی یه تعبیرم برای شما درست میکنم، توی یه تعبیر، توی یک عبارت برای شما التفات رو درست میکنم. میگیم چطور؟ میگه به این شکل، میگه جای خالی میذاریم، عبارت رو نمینویسیم، جای خالی فرض میگیریم، میگیم نگاه میکنیم به مقام مقتضای ظاهر حال اینجا چی قراره گذاشته بشه. خب الان مثلا من با شما دارم صحبت میکنم، جمله بعدی که میخوام بگم باید چه جوری گفته بشه؟ مقام مقام چیه؟ مقام مقام خطابه. پس مقام یعنی مقتضای ظاهر حال خطابه، مثلا فرض میگیریم. حالا من میخوام بیام با شما صحبت کنم، هیچی نگفتم هنوزا، از اون مقام عدول میکنم، عدول تقدیری میشه، یعنی لفظی رو که برای خطاب بس شده رو نمیارم، به جا چی میارم؟ غیبت یا تکلم، بیشتر غیبت میارم، تکلم تکلم گوی میارم. بعد اینجا میام چی؟ از مثلا اسم ظاهر استفاده میکنم که مفید غیبته، پس یه عبارت بیشتر نگفتم، با این یه عبارت و سکاکی میگه اینم من بهش التفات میگم، خیلی فرق کرد.
فرقش خیلی که اونجا الحمدلله رو میگه ما فقط میفهمیم که این مقام مقام غیبت.
نه ببین،
ما الحمدلله مقام غیبت رو میفهمیم، بعد توی یا کنه بزرگ
استفاده
داره اتفاق
میفته، سکاکی میگه من از همون بای بسم الله که میخوای حرف بزنی التفات پیاده میکنم برای
این رو بعد دوباره تو مقام حرف بزنی. وقتی مثلا ما ازش مورد اتمام حرف بزنی میگید این مقام مقامیه که من خطاب کنم هنوز حرفی هم ندادم. از همه قرینه مکانی و حالیه ما میفهمیم که خطابه. تو آیه هم از قرینه الحمدلله میفهمیم که مقام غیبت بوده برای دیگه الان مقام نداریم. تو ایاک نعبد میگی که حالا که مقام غیبت بوده میخواد حرف بزنه.
حرفاتون درسته، به بحث ما ارتباطی نداره. ما داریم میگیم که حرفاتون درست هست. ما داریم میگیم که چند تا فرق داره حرف سکاکی با مشهور. اولا سکاکی اونو قبول داره، اینو اضافه کرده. لازم میگه سبا اون. سکاکی میگه اونی که اونجا هست حتما با دو تا عبارت باشه. سکاکی میگه من با یه عبارت درست میکنم. خب سکاکی هم همینو میگه دیگه.
نه
نه اینو میگن، نه اینا میگن، این مشهور میگن، نه مشهور میگن رسم ماده اینه بچه آدم بیا یه حرفی رو بزنی بعد از اون حرف من کار با قرینه. ببینید شما بحث قرینه رو مطرح میکنی، قرینه مقام رتبه دومه، ما اصلا با مخاطب کاری نداریم اینجا. من متکلم دارم حرف میزنم، اصلا فرض کنید مخاطبی وجود نداره، مثلا با مخاطب کار ندارم، من دارم حرف میزنم، اول یه جور حرف زدم بعد اومدم همون معنا رو جور دیگه گفتم. اینا میگن به این میگن التفات. حالا اینو برای چی آوردی؟ برای اینکه قرینه باشه. پس سکوکی میگه قرینه است، اینا رو بحثای بعدیه. بالاخره اینقدر فرق خیلی واضحه که اونجا یه معنا دو تا طریق تو عبارت میاد، هرگز همیشه التفات در عبارات بعدی اتفاق میفته. منگار من وارد مثلا کلاس که میشم بگم گوش میکنند، منظورم شمایید، مشهور میگن این التفات نیست که. اول یه چی بگو گوش اول بگو ای مردم، مثلا ای طلبه سلام علیکم، حال شما خوبه، این مطلب کجا رسیدیم، بعد بگو گوش میکنن، این شده التفات مثلا. اما سکاکی میگه همین التفاته. چرا؟ چون اومدی تو مقابل این وایستادی باید خطاب حرف میزدی، اومدی غیبت به کار بردی. لذا اون اولین شعر ابن مالک چیه؟ قال محمدون هو ابن مالک احمد رب الله خیر مسلین علی النبی المصطفی. من خیلی دوست دارم علی مرتضی. احمد رب الله احمد و رب الله خیر مالکی. خب قال محمد هو ابن مالک، سکاکی به این میگه التفات. بسم الله الرحمن الرحیم. ابن مالک تک چه داره شروع میکنم یا قاله چرا؟ باید بگه قلتو، باید بگه اقولو، متکلم تو داری حرف میزنی، از خودت داری میگی. محمد کی آدم این جمله رو بهش نفهم کنه؟ ابن مالک اومده میگه محمد اینجوری گفته، نه خودش داره میگه. پس اینو سکاکی اسمشو التفات میذاره، اینا اسمش التفات نمیذارن. خب ممکن از اینا بپرسیم که شما اسمش التفات نمیذارید چی میذارید؟ میگه ما اسمش میذاریم وضع المظهر موضع المزمر. تو این که اختلاف نیست، یعنی اینو اسم. خب یکی بگه چه فرقی میکنه حالا اون اسمو بده یا این اسمو، فرق میکنه. فرقش اینه که فایده‌ای که التفات داره باید ببینیم اینجا هم میاد یا نمیاد. ما فقط بحثمون سر اسم گذاری نیست، یعنی الان یه نکته التفات چه به چه دردی میخوره، میگیم فایدهشو اون معلوم میکنه که آیا این اون فایده اینجا میاد. اگه بیاد اینم بهش میگیم التفات، میگیم حق و سکاکیه. اگه نیاد باید بگیم التفات نیست یا فایده رو عوضش کنیم. بالاخره این مباحث بی فایده نیست، سکاکی اینجا حرف میزنه. لذا عبارت این بگید و سبا اون کان کل منها واردن فل کلام، میشه چی؟ مشهور، یعنی وارد بشه، یعنی اون کلام بیاد بعد التفات رخ بده. او کان مقتضی ظاهر، یعنی مقتضی ظاهر ایراده، یا اینکه مقتضی ظاهر این باشه که تو اون کلامو بیاری، یعنی هنوزم نیاوردی، یعنی اول ابتدا به ساکن میخوای حرف بزنی. یون قالو الی الاخر فتسیر الاقسام سته حاصله من ضرب ثلاثه فل اثنین، یعنی بعد از حذف مکررات میشه 6 تا کلمه مطلقانه که دو تا سوا اون معنی کردی میگه در عبارت سکاکی نیست، ولی قطعا منظورش همینه. میگه نه یه تفسیر، میگه که فهمتا دیدیم که مطلقا نداره. چرا خطیب تو میگی مطلقا، سکاکی که مطلقا نداره؟ میگه قطعا از مثالهایی که بعدن میزنه این مطلقا ازش در میاد، لذا خطیب به گردنش گذاشته با توجه به مثالهای سکاکی. بعد میفرمد و یوسم محازن نقل اند علماء المعانی، تو بحث المعانی هم هستین دیگه، التفات و مأخوذن. وچه تصمیهش چیه؟ وچه تصمیهش واضحه، میگه التفات اصلش اینه، التفات میگه آقا التفات کن، طرف حواسشون میره آقا التفات کنیم، برمیگردیم و نگاه میکنیم دیگه، اینش میگه التفات. یعنی انسان مثلا به طرف راستش برگرده، بعد مثلا اینجوری برگرده، بعد منتقل بشه به چپش، این میگه التفات. خلاصه از یه حالتی به حالت دیگه برگرده. حالا راست به چپ یا چپ به راست فهم نمیکنه. البته هر دو طرفی نسبت به هم چپ و راستن دیگه. اگه اینجوری هم وایسته الان نه چپ نه راسته، ولی اینجوری که برگرده مثلا میگه از ناحیه من به چپ برگشته، این بری برگره به راست برگشته. بالاخره از این گرفته شده، از این گرفته شده. بچه تصمیمش طبق قول مشهور که واضحه، یه تعبیر به این قالب بوده التفات شده، برگشتیم به یه قالب دیگه. طبق حرف سکاکیم این برگشتن، برگشتن تقدیریه، یعنی تو عبارت این اتفاق نیفتاده، ولی تو ذهن مقام، مقام خطابه، بر میگردیم به مقام غیبت، از الفاظ مقام غیبت استفاده میکنیم که قوله. این مثالش انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.